ادبیات ایران زمین.
ببینید ادبیات جنگ تو کل دنیا از مهمترین ژانرهای در واقع ادبیات هست که هنوز هم نویسندگان بزرگ دارن بهش میپردازن.
بله.
در گذشته های همینگوی مثلا توی بدا با اصله نمیدونم خیلی از کارهایی کهشون نوشتم خاطر اینکه حالا روزنامه‌نگار بودن و نویسندگان دیگه به این میپردازن. حتی الان با اینکه دهها در واقع سال از جنگ جهانی دوم گذشته ما شاهد نوشتن رمان ها هستیم درباره این موضوع. تو ادبیات بعد از حالا این ادبیات جنگی که مطرح شد که حالا من تعمدم میگم خیلی از ادبیات دفاع مقدس هست چون نشانه ها و شاخصه های ادبیات دفاع مقدسمون بحث اون پررنگ بودن معنویت و قداست درش مشخص هست. خب ایام جنگ خیلی از نویسنده ها به صورت خودجوش در واقع یادداشت ها و خاطرات رو می نوشتن. کم کم با مطالعه رمان های بزرگ تبدیل به خاطر رمان ها و رمان ها شدن. داستان های کوتاه زیادی تو این فضا نوشت شد که اگر آمار هم نگاه بکنید بیشترین مخاطب ها رو هم این ادبیات جنگ و دفاع مقدس در کشور داشته، مثل همه جای دنیا، ولی تحت تأثیر قرار داد آدم ها رو که به این موضوع که خیلی کشور درگیرش بود بپردازن. همونجور که مثل انقلاب که حالا آثار سینمایی و تئاتر رو و شعر و داستان رو به خودش اختصاص داد در ایام خودش، جنگ هم همینجور شد. الان هم خدا شکر خیلی از جوان ها که شاید در 20 سال بعد از جنگ به دنیا اومدن تو این فضا دارن می نویسن و یا فیلم می سازن و این طبیعیه چون تاریخ مصرف نداره. ما درباره ایستادگی ها و رشادت ها دارن می نویسیم، درباره ایستادگی هایی که هیچ وقت نمیشه گفت که دیگه تموم شد، نمیشه دیگه دربارش نوشت، چون هر نویسنده از زاویه دید خودش می نویسه و برداشت خودش رو داره. امسال مثلا تو دهه همه ایام فجر که فیلم فجر هست، من حالا توفیق دارم میبینم، خیلی باعث به اصطلاح خوشحالی هست که میبینم خیلی از آثار که بعضا برگرد شده از آثار مکتوبم هست اقتباسیه به موضوع جنگ اختصاص داده شده و به آدم ها و فرماندهان و رزمندگانی میپردازه که یا بهشون پرداخته نشده یا کمتر پرداخته شده و خیلی هم با استقبال تماشاگرها و مخاطب ها مواجه شده. بنابراین من فکر میکنم با یه نگاه به اصطلاح آسیب شناسانه که هم به قوت ها و ضعف ها بپردازه، پژوهش در کنار اینا همیشه هست و همه محافل ادبی رو به گونه‌ای در واقع اشغال کرده این موضوع.
بله بله. شما خب در دوران انقلاب اسلامی ایران و در واقع پس از اون به طور گسترده‌ای در جریان تحولات اجتماعی و سیاسی کشور نقش داشتین، از طریق آثار خودتون در واقع به دفاع از آرمان‌های انقلاب، مبارزه با استبداد و استعمار پرداختین. اونچه که من از شما در واقع به یادگار دارم و حالا مطالعاتی که داشتم در زمین آثار شما، غالبا شما در قالب شعر و نثر به مسائلی مثل پایداری ملی، مقاومت در برابر ظلم و حفظ تمامیت ارضی ایران خیلی پرداختید و همواره تلاش کردید که فرهنگ ایرانی رو از تهدیدات خارجی و داخلی مصون نگه دارید با آثار ادبی خودتون و این شما رو شاخص کرده، آثار شما رو خاص کرده. یعنی حول و محور مثل مقاومت، اعتراض به ظلم و فساد، تحلیل وضعیت اجتماعی و سیاسی. میخوام از آثارتون صحبت بکنیم و اینکه شعرهای ادبیات پایداری شما چگونه شکل گرفته. اگر چند بیتی رو برامون بخونین قطعا برای ما خیلی دلنشین خواهد بود. اصلا کلن چرا به این سمت و سو حرکت کردید در ادبیات؟
ببینید هر انسان هنرمندی که حالا مایه افتخار هست که خودم رو تو این جرگه و دست قلمداد بکنم، بالاخره بازخوردی که از جامعه میگیره تو آثار خودش منعکس میشه و این طبیعیه. حالا هر موضوعی در هر دهه‌ای ممکنه یه موضوع خاص‌تر پیان‌تر باشه. من کار اولم که لبخند روی دیوار بود به صورت البته شعر سفید هست، با موضوع جنگ و دفاع مقدس پرداختم. که با توسط بنیاد حفظ آثار هنر ارزش های دفاع مقدس منتشر شده و انتشارات خورشید باران. بعد تمرکزم که توی داستان شد اومدم در واقع تمرکزم روی این فضا گذاشتم.
بله.
رمان اولین مشت که درباره انجمن های ایالتی و ولایتی هست و اولین مبارزه جدی حضرت امام رحمت الله علیه، و بعد حالا شرمنده رفیق که مجموعه داستانک هایی هست که با موضوع بازم جنگ و آدم هایی که بعد از جنگ ماندن، چه خودشون چه فرزندانشون، و این بازخورد روحی روانیشون و تأثیری که جنگ روی روحی ها و آدم ها گذاشت، سعی کردم به این موضوع بپردازم. و حتی توی حالا کارگاهایی که دارم بچه ها رو معمولا سوق میدم و سوژیابی میکنیم، ایده های نوعی میدم که ولی بازم به همین موضوع ادبیات دفاع مقدس هست و
بله.
میبینم که هنوز بهش پرداخته نشده
یا خیلی کم پرداخته شده.
بله.
در جای خودش بسیار بسیار این کارهای فرهنگی هر چقدر هم که ما بگیم باز هم متاسفانه باید خودمون رو خطاب بکنیم و در مقابل خودمون، یعنی خودمون در مقابل آینه، شاید یه جاهایی باید خودمون رو سرزنش هم بکنیم. اونجا که به واقع اتفاق افتاده تلاش بیشتری میطلبیده. یعنی
بله.
شما شعر دفاع مقدس رو در واقع نقش خاصی توی آثارتون داره و در دوران جنگ ایران عراق یا همون دفاع مقدس، مثل بسیاری از شاعران با سرودن شعرهایی در دفاع از شهیدان، رزمندگان، مبارزان جنگ، یک نقش مهمی رو ایفا کردین در تقویت روحی مقاومت و ایثار. یعنی اشعارتون در این دوره حاوی پیامی از ایثار و فداکاری و وحدت ملی بود. من روی این واژه وحدت ملی خیلی تأکید دارم که همه آحاد جامعه رو زیر یک پرچم سرنگ زیبا با نماد الله جمع میکنه و همه مردم ایران فقط و فقط برای ایران. این وحدت ملی که در ادبیات پایداری نقش و شیوه خاصی داشته، قطعاً با زبان زیبایی باید بیان بشه. شما آثاری که در همین زمینه منتشر کردین، نشر پیدا کرده، در چه مقطع زمانی بوده؟ در خود 8 سال دفاع مقدس بوده، بعدش بوده، بعد بازخورد و تأثیراتش به شما رسیده، چگونه بوده وضعیت؟
ببینید، خب من این افتخار داشتم که یک ایامی مسئول شورای شعر و خاطره و داستان بنیاد حفظ آثار باشم و اونجا اساتید بزرگواری، حالا در شعر مرحوم مشفق کاشانی، استاد عزیز و بزرگوار من، استاد بیگی حبیب آبادی و آقای اسرافیلی و دوستان دیگه بودن، تو در داستان مرحوم امیر حسین فردی که واقعا جاشون تو این ایام خالیه، چون هم یه در واقع لیدر بودن، جور راهبری میکردن گروهی رو، و آقای فتاحی، آقای بایرامی و آقای دهقان که الان همشون در واقع از بزرگان ادبیات ما هستن. من در واقع در کنار اینها آموختم که میشه در واقع یک اثر ادبی و یک اثر هنری تولید کرد با زبان نو و جدید. من در خب ایامی که جنگ تمام شد تقریبا نوجوان بودم، بنابراین چیزایی که اون ایام دیدم کمی بازخورد داشت، ولی با مطالعه و هم کتب بسیار زیادی که به این موضوع میپرداخت یا همنشین شدن با آدمهایی که خودشون به اندازه یک سریال چند صد قسمتی در واقع حرف داشتن برای این
موضوع، سرگذشتشون خیلی عجیب غریب بوده و خیلی روشنگر برای نسل جوان.
بله، اینا باعث میشد که در واقع خب خودم از نگاه خودم این تولد مثلا لفند روی دیوار، یا حالا دوست عزیز من جناب آقای شکارسری یک مقدمه برای این کتاب نوشتن.
بله.
خب من این شک گرفت و تو تنهایی های خودم بعضی وقتا ممکن بود روزی دو تا سه تا شعر باشه یا سه چهار تا مثلا داستانک نوشته بشه، بعضی وقتا بود که اون چیز الهامی که باید میشد ایجاد نمیشد و اون یه حس خاصی میطلبید که تو فضا قرار بگیره آدم. در مرحله اول که خوندن این آثار توسط همین اساتید که تشویق میکردن، بعدش که حالا خب تو کتاب سال دفاع مقدس این شعر مجموعه در واقع لبخند روی دیوار دیده شد و تو جایزه گام اول اصفهان مثلا رفت، یا اثر دیگه هم که به صورت داستانک بود مجموعه توی کتاب سال دفاع مقدس باز جزء در واقع آثاری بود که قرار بود اول بشه که حالا از اون سال به بعد تصمیم گرفته شد که آثاری که درباره موضوع عاشورا هست سوا بشه، چون من همیشه اعتقاد داشتم که این نهضت عاشورایی هست که عجین شده با دفاع مقدس ما و این آرمان‌های حسینی در واقع و حالا حضرت امام رهنمودایی که داشتن از اون ریشه داشته، اینا با هم تفکیک ناپذیرن. بنابراین تو فضا و ولی خب دوستانی که میخوندن حالا هر کدوم از نگاه و دریچه زاویه دید خودشون تشویق میکردن، تو فضای بیرونی هم حالا هر کدوم از دوستان غیر حالا استاد مخاطب تقریبا عام‌تر بازخوردش خوب بود. بعد یه چیز دیگه هم هست، من خیلی دنبال این نبودم که یه چیزی بنویسم که سرآمد باشم یا نمیدونم خود من
معروف بشین به دنبال این چیزا نبودیم. آفرین، زنده باشین. یک این اشاره کردیم به کتابتون لبخند روی دیوار که حالا در بردارنده پیام‌های پایداری امیده، یک بخشش اگر اشتباه نکنم میگید که یاد بگیر از گل‌های نیمه شب که در دل تاریکی می‌خندند، یاد بگیر از جنگل‌های بی صدا که در ساکت‌ترین لحظات دنیا فریاد می‌زنند. درسته؟
خب این بستگی داره به حس و حالی که تو اون
خودتون همینو بخونین با اون حس و حال خودتون.
چون من به آخانوش دیدن گفتم توی یه جایی هستم
ای داده بیداد، امان از این جاهایی که مهمونای ما میرن نمیتونن. درست
ورودی بسیار خوب جایی هستم باید فیلم بریم ببینیم. من واسه که رد نکنم با این موضوع و
باز هم دم شما گرم که علی رغم اینکه حالا جایگاه در واقع جایی بودین که مناسبم نبود ولی همراه ما شدیم. به هر حال اشعاری که کم و بیش از شما سراغ داریم و حتی نثری که از شما میخونیم، مقاله های نقادانه اجتماعی دارید و خیلی قشنگ مطالب رو تبیین کردین. اشعارتون به ویژه به نوعی نماد مقاومت و امید در سخت‌ترین شرایط زندگی و پیام این شعرها نشون میده که حتی در مواجهه با ظلم و تاریکی همیشه یک لبخند امید و پایدار در دل انسان‌ها باقی میمونه و این پیام بسیار زیبایی است.
بسیار زیبا. من این نکته رو عرض بکنم تو این ایام خاصی که دوچارش هستیم.
بله.
ببینید تو اون ایام اگر آدم‌های پیشکسوت‌تر از من و شعرا و نویسنده‌های احساس کردن که باید بینشون ادا بکنم و در وارتون فضا صحبت بکنم، اون دفاع از وطن حتماً. بود، یعنی این واژه مشترک همه هنرمندا بود.
بله.
من احساس میکنم الان بیش از دوره دفاع مقدس نیاز
بله.
داریم
وحدت
به تولید آثاری که همین وحدت ملی بله. رو حتی فریاد بزنن بله. و اهمیت در واقع وطن رو گوشزد بکنن که ما قرنها و هزاران سال با همین واژه یعنی وطن کنار هم بودیم، با ادیان گوناگون، با علایق گوناگون و اعتقادات مختلف، ولی هممون از آن می داشتیم که باید از وطن در مقابل بیگانه، هر بیگانه‌ای دفاع کرد و تو اون برهه‌ی خاص و مهم اختلافات رو کنار بذاریم. آره، ما همه ما مثل همه مردم دیگه به نواخذ به اصطلاح اشراف داریم و همه کشورها همینن، ولی وقتی یک جایی در واقع با یک خطر بزرگتر مواجه هستیم، وظیفه داریم که با تولید آثار هنری و ادبی این رو گوشزد بکنیم و این شور رو ایجاد بکنیم، مثل ایام جنگ 12 روزه
بله،
که
بله.
همه ملت رو خداوند کنار هم گذاشت، یعنی خداوند
بله.
از همه هنرمندان تر اومد کنار هم گذاشت، جایی
درسته.
که شاید خیلی از بزرگان ما یه خورده نگران بودن، ولی این مردم با هر ریخت و لباس و تفکری به این رسیدن که این کشور یه قداستی داره و ما دست هر متجاوزی رو اگر به سمتش دراز بشه قطع خواهیم کرد.
دقیقا همینطور که شما میگید و من یک نکته ای رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که ای کاش همه ما حالا این ارقو در وجود خودمون داریم، ولی نماد اعتقاد ما پرچم ماست. بله. ای کاش که این پرچم مقدس سرنگمون با نماد الله رو هر یک از ما ایرانیان به نشانه عشق به وطن بر سردر خانه های من در واقع نصب بکنیم و کتیبه مقدسی است که حتی برای تک تک ما خاطر آفرین، برای اینکه شهدای بیشمار انسانهای شریف و بی‌نظیر و فوق‌العاده‌ای بودن که تک تکشون بودنشون ارزش‌های بیشماری برای ما داشت، اما خودشون از جان خودشون برای حراست و پاسداری از وطن گذشتن. این رسم نصب پرچم تو تمام دنیا هست، یعنی شما تو کل دنیا اگر سفر بکنید کشورهای متفاوت، حالا من کاری اصلا به فرهنگ و اسم و رسم و پیشینه و هیچیشون ندارم، اون عرقشون دارم عرض میکنم، همونطور که در بیانشون هست، در کلامشون هست، پرچم رو سردر خونه هاشون، خونه های آپارتمانی توی تراسش نصب کرده،
بله،
بر
بله.
سردر ورودی خونش نصب کرده، هیچ کس هم نیومده بیاد بهش بگه که تو این پرچم رو نصب کن. خیر، اون عشق و عرقش که در دلش هست رو با همین نماد پرچمش در مقابل خانه هاش نصب میکنه و نمادیست از اون اعتقاد به وطن و عشق به وطن. ای کاش که یک همچین رسمی رو مثل ایام محرم و عزاداری که ما میکنیم، پرچم حسینی رو نصب میکنیم، پرچم کشورمون رو بر سردر خانه ها نصب بکنیم. ای کاش به این سمت و سو حرکت بکنیم.
انشالله. میگن عدو شود سبب خیر.
بله.
با این طریقه ای که رژیم صهیونیستی و آمریکا گرفتن، دوباره ما شاهد این خواهیم بود که همه ما ذیل یک پرچم،
بله،
پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهیم ایستاد. این کشور اگر یک قطره خون براش ریخته شده بود، ارزش این داشت که ما جانمون رو براش بدیم، برای پرچمش بدیم، برای
دقیقاً همینطوره. بله، خیلی متشکرم از شما. حالا با اینکه جاتونم خیلی مناسب و مطلوب نبود، ولی سه صدر داشتین، گفتگو کردین و خیلی هم دقیق پاسخ دادین و خیلی لذت بردم از این گفتگو. خیلی متشکرم جناب آقای امیر شمس الدین فلاح هاشمی، نویسنده و فعال ادبیات پایداری. اینم بپرسم و خدافظی کنم، اصالتاً کجایی هستین شما؟
گیلان.
آو تی جان قربان، تی بالا می سر پس گفتم یه تلهجه ای داشتیم ولی جرئت نکردم بگم گیلانی. خیلی قشنگه بابا، خیلی قشنگه.
شرمندگانتون دعوت میکنم به دیدن فیلم جانشین که درباره شهید حسین املاکی هست که هیچ وقت بهش پرداخته نشده بود. فوق العاده است. به این فیلم توجه کنم و برم ببینم.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
برای این وطن
چه کسانی، اما این وطن انقدر ارزشش بالا و والاست که تک تک ما جانمون رو اهدا بکنیم. این وطنی که باید بمونه برای نسل‌های آینده و گوشه ذره جرأت نکنن که بخوان به این خاک تعرضی بکنن. خیلی متشکرم از شما، روزتون بخیر باشه. خدا حافظ شما.
ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب کسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو ایران نبینم از بیرون، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم از پر من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، جشوله از هر سو ببارد باز، ابدهای تو میمانم. ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. تو عجین است قلب تپنده ما،
در هر کرانه تو تابید نور ایمان، ای زادگاه شیران، ای زادگاه شیران.
با سلام، میخواستم بگم که این در هر کجایی که باشیم وقتی آدم اصالت خودش رو حفظ بکنه و اعتقاداتش درست باشه، به نظر من شهر و روستا نداره، حتی بیرون از مرزهای وطنمون هم که باشیم، ما این درخت اعتقادمون رو رشد میدیم و درخت بی‌اعتمادی به دشمن رو از ریشه به قولی خشک میکنیم. یعنی اون درختی که مال اعتقادات هست با خون شهدا و با اعتقاد درستمون آبیاریش میکنیم و تناورتر میشه، ولی اون درخت بی‌اعتمادی جایی نداره، چون که قلبهای ما هست به ریشه های این درخت رو نگه میداره.
من فقط یه جسارت کوچولو بکنم محضر شهردار نازنین، من مجبورم قدری زودتر برنامه رو ترک بکنم و برم. زندون سلامت باشید. افتخاری بود برای من که در ویژه برنامه سربستان همراه بودم. متشکرم از خانم برهان نجات که مثل همیشه به من لطف داشت، من دعوت کرد. وعده دیدار ما فردا انشالله راهپیمایی 22 بهمن، اما یه وعده دیگه هم داریم. امشب شب نجوا نیست، شب فریاد از هر بام و پنجره است. امشب هم صدا آسمان رو میشکافیم با فریاد الله اکبر. وعده ما امشب تمام ایران ساعت 21. قربونتون برم، یا علی و خدا نگهدار.
درود بر شما هموطنان جان، و خیلی خیلی خوشحالیم که این فرصت برای ما فراهم شد در محضر شما بزرگواران باشیم و برنامه سروستان رو تقدیم حضور شما بکنیم. مردم ایران با دلهاشون که پر از ایمان و اراده فولادین هست، همیشه در برابر استکبار جهانی ایستادن، چرا که آزادی و عزت این سرزمین تنها با خون دلها و مقاومتهای بیپایان به دست میاد و حفظ میشه. درود بر شما. همه مردم ایران یک روحیه مبارزه جویانه داشتن و دارن. پایداری این مردم ایران در طول تاریخ نشان داده که انقلاب اسلامی و مبارزات این انقلاب به دست تمام آرزومندانی که دفاع از وطن رو سرلوحه زندگی خودشون قرار دادن و عشق به مام میهن دارن و همینطور سرشار از اعتقادات اسلامی هستن، یعنی این اعتقادات اسلامی ایرانی است که ایران ما رو جاودانه خواهد کرد و همیشه تاریخ در بر جریده تاریخ خواهیم درخشید. با ما همراه باشه این دقایق پایانی تا چند از پیام‌های شما رو هم بخونم. فرموندان سلام جانم، فدای خاکم، پرچمم و رهبریم. قاسم کاظمی مهیاری از روستای قیصرآباد از کهریزک ری این پیام را ارسال کردند. عزیز دیگری گفتن که 22 بهمن مبارک باشه، من جواد هستم، از تولیدی دستکش دارم صحبت میکنم با شما. آقای حسین گفتن از تبریز، من میخوام مثل حاج قاسم سلیمانی رجزخانی بکنم و بگم که مرد میدانی بیا جلو، نامرد نامردی نکن، من تنهایی حریفتم و گزینه هاتم افتاده زیر میز، دنبالش نگرد چون پیداش نمی کنی. و آقای حسین بدرگرمی از تبریز این پیام حماسی و حالا به قول خودشون رجزخانی رو فرستادن. عزیز دیگری آقای کوروش طهماسبی از تهران گفتن من پشتیبان ولایت فقیه هستم، اگر همه ما این پشتیبانی رو داشته باشیم از رسیدن آسیب کشورمون جلوگیری میکنیم. درود بر شما. ما این دهه‌ای که محضر شما بودیم و استفاده کردیم از همراهی شما بزرگواران، مباحث مختلفی رو پی گرفتیم در جهات مختلف هنر قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. در برنامه سروستان با افتخار و احترام این برنامه رو تقدیم شما کردیم و تأکید کردیم در تمام برنامه هامون با توجه به ادبیات پایداری که همه مردم ایران بهش معتقد هستن، این که حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی جزو وجود ماست و اعتقاد ماست در مقابل بیگانه. پایداری در برابر ظلم و استکبار رو در این برنامه مرور کردیم که با زبان هنر چگونه میتوان در این مسیر حرکت کرد. راجب تقویت هویت ملی صحبت کردیم که با زبان هنر و حرکت‌های هنری هر یک از هنرمندان ما چگونه میتونن حرف خودشون رو بیان بکنن. از نمادهای مقاومت و ایثار گفتیم که در هنرهای مختلف این سرزمین نهفته و با جان و دل با زبان هنر از نمادهای مقاومت و ایثار صحبت میکنن. توانمندی در مواجهه با چالش‌های جهانی رو برشمردیم، راجبش حرف‌های مختلفی زدیم. مهمانان عزیز و شریف و هنرمندی رو در بخش‌های مختلف هنری، فرهنگی، سینما، عرض کنم صنایع دستی، بخش‌های متفاوت رو آوردیم روی خط، باشون گفتگو کردیم. از ایران حماسی گفتیم، از وظایفمون گفتیم، از نتایج پایداری و مقاومت در عرصه‌های مختلف در کشورمون صحبت کردیم و کلن ما در این برنامه تأکیدمون بر ترویج آرمان‌های آزادی و عدالت بود و ایران حماسی که نماد مقاومت استقلال و دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های ملی است. برای حفظ این روحیه همه جانبه باید تلاش بکنیم، از حفظ فرهنگ گرفته تا تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی کشورمون. ایران همیشه باید در برابر تهدیدات خارجی و چالش‌های داخلی ایستادگی کنه تا به عنوان یک کشور آزاد و مستقل باقی بمونه. سپاس فراوان به خاطر همراهی شما با این برنامه و متشکرم از جناب آقای زینالی که همیشه 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 با اون عرقی که دارن به رادیو نمایش و برنامه‌هایی که ما در محضرتون هستیم هدایای ارزشمندی رو به صورت نقدی به واسطه ما تقدیم شما شنوندگان محترم کردن و امروز هم آقای قاسم کاظمی مهیاری رو به عنوان برنده اعلام میکنیم. این عزیز بزرگوار بعد از پایان برنامه باشون تماس گرفته میشه، جایزه براشون تقدیم میشه، واریز میشه به حساب بانکیشون. از همه شما متشکرم، متشکرم و وعده ما به امید خدا بعد از امشب که با نوای الله اکبر می نوازید این کشور رو، فردا با حضور خودتون مشت